بر داریم.
ببینم دخترها راجع به چه چیزی دارن صحبت میکنن؟ فقط من نباید بشنوم؟
نه، چیز مهمی نیست.
میگم در برنامه زندگی آیندت نمیخوای تغییری بدی؟
من از اولین دوشنبه که تونستم تو ایستگاه تاکسی یه کار نیمه وقت واسه خودم دست و پا کنم، خوب میدونستم که آرزوم اینه که بخشی از این آدم ها و عضو اونا بشم.
از گالری تا اینجا دویدم.
خب استاد چیکار؟
استاد قبول کرد.
آره،
گفت خودش از اول میخواست این پیشنهاد رو بهم بده.
بالاخره ما تبدیل شدیم به دسته رفقای خوب. البته ما از همون اولش هم رفقای خوب بودیم، ولی
شانسشان همین بود که در آن سن دوستی پایداری داشتند و محکوم نبودند به تنهایی بی‌معنا و ترسناکی که در یکی از خانه‌های ویلایی در انتظار افرادی مانند آنها بود.
در کافه هنر به روی شما هنر دوستان بازه. خوش اومدید.
شنبه تا چهار شنبه شنونده کافه هنر باشید از رادیو ایران.
وعده ما همه روزه در کافه هنر به صرف چای و هنر.
کافه هنر
خیلی متشکرم از شما که همچنان شنونده کافه هنر هستید. ساعت 16:32 هست. فراموش نکنید پویش کتابخانه ایران، کتابخانه به وسعت همه ایران. ما سعی میکنیم که هر روز در کافه هنر یکی از کتابخانه های کشور عزیزمون رو معرفی کنیم، با اولویت کتابخانه هایی که آثار خودشون رو به صورت مجازی عرضه میکنن به علاقه مندان. سلام میکنم خدمت جناب آقای سید باقر میر عبداللهی، مدیر کل منابع نهاد کتابخانه های عمومی کشور.
منم سلام عرض میکنم آقای نجم الهدا، اگه اسمتون رو
بله قربان
بله. و به شنوندگان عزیز و محترم، بله من در خدمت شما.
درود بر شما. جناب آقای میر عبداللهی، یک اتفاق بسیار خوبی که بعضی از کتابخانه‌های کشورمون این روزها رقم زدن، استفاده از ظرفیت فضای مجازی هست در روزهایی که در حقیقت کرونا داره جولان میده و خیلی سخت هست حضور در کتابخانه‌ها و حالا میتونیم بگیم بعضن هم خطرناک هست.
بله.
چطور از ظرفیت کتابخانه ها استفاده کنیم در روزهای کرونایی، حالا کتابخانه های مختلف کشورمون؟
بله ببینید، حالا تجربه ما در نهاد کتابخانه ها و تجربه در واقع شخصی همه ما و امثال جناب علی و شنوندگان که انشاءالله جزء گروه کتابخانه جامعه هستیم، در غیر ایام کرونا حتی مواقعی که ما در سفر هستیم و به متن مکتوب دسترسی نداریم ولی تکنولوژی و مثلا گوشی های موبایل و اینترنت در اختیارمون هست، اونجا هم این بحث میتونه مطرح بشه که ترتیب و کیفیت استفاده از فضای مجازی و از این راه ارضای میل به دانستن چطوری هست. اما چنان که شما فرمودین، بله در روزگار کرونا این سوال بیشتر عینیت داره و در واقع به نحوی چاره‌ای هم نیست، چون که وقتی که کرونا همه حوزه‌های اجتماعی از جمله فرهنگ، از جمله کتاب و کتابخانه رو متاثر کرده، قاعدتا ما به کتابخانه نمیتونیم بریم، به کتاب فروشی نمیتونیم بریم، یا کمتر میتونیم بریم، از شنبه که اساسا نمیتونیم بریم. ارزم بزرگ اینجا خیلی بیشتر موضوعیت پیدا میکنه.
بله،
معمولا کتابخانه ها که کتاب رو به شکل مصطلحش به عنوان کتاب کاغذی ارائه میدن، یک بخشی هم دارن که ما اونها رو کتابخانه دیجیتال مینامیم، که البته در ایران سابقه خیلی پربرگوباری متاسفانه نداره. ولی
همه کتابخانه هم این ظرفیت رو ندارن، درسته؟
بله ندارن، ضمن این که در واقع مشتری های خاص هم داره.
درست.
عرضم به حضورتون که الان در همین ماجرای کرونا، از باب این که بالاخره مواجهه واقعی کتابداران و اعضا نباید کم رونق یا تعطیل بشه، نهاد کتابخانه کارایی کرده و در واقع در با همین امکانات لوجستیکی موجود و نرم افزارها و به اصطلاح اپلیکیشن هایی که وجود داره فضایی رو به وجود آورده. و اتفاقا از این نظر خیلی هم جالب هست، چون یه امکان جدیدی هست برای اینکه ما هم خودمون رو توانیمون رو بیازماییم و هم اقبال مخاطب رو بسنجیم. حالا من به طور موردی هم میتونم اشاره کنم که الان فکر میکنم فرصت
حالا زمانمون محدود هست،
بعد اشاره بله. شکل موردی هم میشه به اصطلاح این محورها رو
حالا این اتفاق رو ما به گونه دیگه ای رقم زدیم در رادیو ایران.
بله.
پویشی داریم جناب آقای میر عبداللهی به نام کتابخانه ایران.
بله.
که با استفاده از مخاطبان خودمون با عنوان ایران یاران رادیو ایران آشنا میشیم با کتابخانه های مختلف کشورمون، یعنی اونها با صدای خودشون معرفی میکنن اون کتابخانه ها رو و اولویت ما هم کتابخانه هایی هستن که در واقع در بخش مجازی بیشتر فعال هستن در این روزها و فرصت خیلی خوبی هست که مردم به هر حال آشنا بشن با این کتابخانه ها. شما در زمینه آموزش هم در نهاد کتابخانه عمومی کشور فعالیت دارین؟
ببینید بله حتما، من در پی این صحبتی که شما کردین و این پویشی که این برنامه شریف شما راه انداخته، اجازه بدید همونجا یه خبری رو عرض بکنم.
خیلی عالی، بفرمایید.
خبر میتوانه خبر رسمی هم تلقی بشه.
بله.
که ما در پارک دانشجو مشخصاً کتابخانه‌ای داشتیم که الان با تغییر شکل شمائلش، این تغییر شکل شمائل در واقع فیزیکی و جغرافیاییش، او رو تبدیلش کردیم به کتابخانه‌ای که لابد پارک دانشجو رو شنوندگان آشنا هستن و میشناسن که در منطقه در واقع پرتردد پایتخت واقع هست.
بله.
این کتابخانه به زودی که عرض میکنم حتما انشاءالله در همین سال جاری در سال 99 تبدیل میشه به کتابخانه‌ای که صرفا مواجهات دیجیتال داره و فعلا هم اسمشو گذاشتیم کتابخانه بدون کتاب، یعنی بدون در واقع کتاب کاغذی و متن مکتوب، که همه امکاناتی که نهاد داره به شکل تجمیعی اونجا فراهم هست و
خیلی عالی
به اصطلاح همچین خدمتی رو ارائه میده. اینم ربطی داشت به این پویشی که شما ازش.
بسیار عالی، خیلی ممنون از خبر خوبتون. فقط ما زمانمون خیلی محدود هست، اگه کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
بله،
پرسیدم در رابطه با آموزش هم فعالیتی داره نهاد.
بله همین که ببینید اصلا یک بخش مهم نهاد کوتاه عرض بکنم، اصلا یکی از معاونت‌های چارگانه نهاد کتابخانه ها معاونت برنامه‌ریزی و آموزش که اصلا بر حسب وظیفه سازمانی و تشکیلاتیش ماجرای آموزش رو بر عهده داره. به عنوان نمونه عرض کنم که همین اخیر ما برنامه‌ای داشتیم که 12 دور رو برگزار کردیم، خودمون صداش می‌زنیم مشاوره کتابدار که مخاطبانش کتابداران سراسر کشور هستن. این دوره 12 در واقع بهتر بگم 13 دوره جدیدش به شکل مجازی برگزار شد که این خودش در واقع میتوانه هم مصداق در واقع دامن زدن به وضع آموزش باشه و هم به مناسبت کرونا اینکه مجازی برگزار شده. جالب شنوندگان و جناب علی بدونید که مثلا یک از محورهای این آموزش ادبیات داستانی عامه‌پسند ایرانی و خارجی بود، قصه اسباب بازی که ما یکی دو ساله برای کتابخونه ها می‌خریم به جز نشریه و کتاب، و محورهای دیگه که فعلا از خیلیش میگذرم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. یک سوال خیلی کوتاه هم بپرسم دیگه، واقعا زمانمون هم محدوده. مشغله های مدیریتی اجازه میده که شما برین سمت مطالعه کتاب یا اینکه اون رو دارین حتما؟
من که خب البته معلم دانشگاه هستم و الان به نوعی اینجا
بله
در خدمت دوستان هستم. بله، من
ایجاب میکنه که حتما مطالعه رو داشته.
بله، هم حسرت ماست هم این که بالاخره وقتی پیدا کنیم حتما تجدید دیدار میکنیم.
بسیار عالی، بسیار خیلی ممنونم از شما جناب سید باقر میر عبداللهی، مدیر کل منابع نهاد کتابخانه عمومی کشور، از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم قربان شما.
خدا نگهدار شما، همینطور شما مخاطبان عزیز کافه هنر، سپاس که امروز هم ما رو همراهی کردین. تا فردا ساعت 16 خدا یار و نگهدارتون.
ایران را بشنویم.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
سیاره آبی با قلم خاطره ها اول دفتر نام تو را می نویسم که آرام بخش دلهایی. پس به نام خدا سلام. خوش آمدید به سیاره آبی. خوشحالیم که یک بار دیگه افتخار همراهی شما نصیبمون شد. من لیلا سفری به اتفاق همکارانم سیما پاتیمار تهیه کننده و فاطمه قسامی پور صدا بردار با سیاره آبی با شماییم. این برنامه محیط زیستی رو تا پایان همراهی کنید. با جریان طبیعی فصلها هر لحظه درخشش نور جدیدی است. طبیعت همانند مادر ماست که حجاب سبزی همیشان را پوشش می‌دهد تا به تماشای هر آنچه مادر ما می‌گوید گوش بسپاریم. همین ابتدای برنامه دانستنی‌های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی‌های محیط زیست. خودروی تولید شده از زباله. محققان قصد دارند که خودروی را بسازند که یک وسیله نقلیه برقی اسپورت و کوچکه که با استفاده از کامپوزیت‌های زیستی ساخته می‌شوند. این کامپوزیت‌ها شامل پلاستیک‌های دورریز جمع‌آوری شده از اقیانوس‌هاست. جالب این رو بدونید که داخل خودرو نیز صندلی مخصوص نصب میشه و از اونجا که نصب نمایشگر داخل خودرو نیز هدر دادن منابع به حساب میاد، میتونه از طریق موبایل اطلاعات خودرو و همچنین سیستم‌های سرگرمی رو فعال کرد. البته این رو هم بدونید که یک نمایشگر بالای سر برای کمک به مسیریابی در خودرو هم نصب میشه. دولت چین اعلام کرده که برای مقابله با آلودگی محیط زیست، کاربرد وسیله‌های پلاستیکی یک بار مصرف رو تا 5 سال دیگه به طور کامل ممنوع خواهد کرد. بر اساس این تصمیم، مصرف کیسه‌های پلاستیکی تجدیدناپذیر تا پایان امسال در شهرهای بزرگ ممنوع خواهد شد و کاربرد اونها در دیگر نقاط کشور تا 2 سال دیگر به طور کامل متوقف میشه. چین پیش از این نیز در سال 2008 با هدف مقابله با تولید زباله ارائه کیسه پلاستیکی رایگان به مشتری‌ها را ممنوع کرده بود.
برنامه سیاره آبی برای شماست، برای شما که دوست داره محیط زیستید. لطفاً با ما در ارتباط باشید و به شماره 3900 پیامک بزنید.
همراه با همکارم خبرنگار حوزه محیط زیست به مرور پیام‌های شما می‌پردازیم. خانم الهی خانی سلام.
سلام شما و درود بر شنوندگان خوب برنامه سیاره آبی.
متشکرم. دوستی پیامک دادن و گفتند خیلی ممنونم از شما که درباره درختان سرخدار در برنامه گفتگو کردید و صحبت کردید. این درختان سرخدار الان در گرگان و مازندران وجود دارند، اما متاسفانه فقط در مناطق صعب العبور و با شیب تند هستند که واقعا نمیشه که از اونها محافظت کرد. اما این رو بهتون بگم که خیلی از این درختان در روز روشن قلع و قمع شدن برای ساخت و تولید قلیان. بازم از شما ممنونم که در این باره گفتگو کردید. بله، برای خود ما هم جذاب بود خانم خانی که درباره درختان سرخدار در هفته گذشته برنامه ساختیم و با کارشناس این حوزه گفتگو کردیم. پیامک دیگه میخونم از استان فارس، از مرودشت، که گفتند که ای کاش میشد که با کم کردن ضایعات در ساخت و سازها ما بتونیم که میزان زباله ها رو پایین بیاریم و چقدر خوب میشد که در شهرستان مرودشت هم کارخانه زباله سوزی وجود داشت تا ما از دست این ضایعات خلاص میشدیم.
ضایعات ساختمانی یا همون پسماندهای ساختمانی خانم سفری فکر میکنم یکی از معضلاتی هستن که در همه کلان شهرها و شهرستانهای کوچک هم وجود دارن و امیدوارم روزی برسه که در همه شهرها و در همه استانها ما واقعا دستگاه‌های زباله‌سوزی داشته باشیم که بتونیم ازشون استفاده کنیم.
انشالله. و مهمتر از اون اینه که بتونیم تمام زباله ها رو بازیافت کنیم. ممنونم از اینکه با 3900 با ما در ارتباطید. در برنامه امروز درباره بازچرخانی آب و یا آب خاکستری با شما صحبت می‌کنیم. ایران کشوری گرم و خشک با منابع آبی محدوده. بنابراین باید حواسمون به داشته‌هامون باشه. به اعتقاد کارشناسان یکی از راه‌های حفظ منابع آب بازچرخانی آبه. نیاز به منابع جدید تأمین آب باعث شده که به ضرورت صرفه‌جویی در مصرف آب بیش از پیش توجه بشه. از کل آبی که در یک واحد مسکونی مصرف میشه 40% صرف استحمام، 20% صرف ماشین لباسشویی و ظرفشویی، 12% صرف شستشوی دست و مسواک زدن و 10% صرف آبیاری گل و گیاه و بقیه برای خورد و خوراک و پخت و پز و مصارف دیگه استفاده میشه. بخش زیادی از این آبها امکان بازچرخانی داره. برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره با یکی از کارشناسان در این حوزه گفتگو می‌کنیم. ارتباطمون برقرار شد با رئیس امور بین الملل شرکت مدیریت منابع آب، جناب آقای مهندس علیرضا سلامت. سلام.
سلام عرض کردم خانم، خدمتتون هستم.
متشکرم.
آقای مهندس سلامت، متشکرم از حضورتون در برنامه سیاره آبی. امروز درباره آب خاکستری صحبت می‌کنیم. آقای مهندس، شاید خیلی از شنوندگان و ما اصلا ندونیم که آب خاکستری چی هستش. لطفاً برای ما توضیح بدید که آب خاکستری چی هستش و آیا اصلا از این آب میتونیم استفاده کنیم یا خیر؟
در اول یک تعریف کلی برای آشنایی تمام شنوندگان با آب خاکستری بخوام خدمتتون بدم، اینه که آب خاکستری در حقیقت به همه فاضلاب‌های تولید شده خانگی به جز فاضلاب سرویس‌های بهداشتی که به اون میگن آب سیاه، یعنی آب دستشویی‌ها و فاضلاب سرویس‌های بهداشتی به نام آب سیاه، ولی بقیه آب‌هایی که در منزل استفاده میشه و بعد تبدیل میشه به فاضلاب و بعد جای دیگه قابل استفاده هست به نام آب خاکستری معروفه، که در حقیقت اون آب میتونه مجدداً صرف آبیاری باغچه ها بشه، گلدان ها بشه، حتی اگر یه سیستم جداگانه در حقیقت دوگانه ای داشته باشیم توی منزل میتونه تو سیفون ازش مجدد استفاده بشه. در هر حال این به نام آب خاکستری معروفه.
آقای مهندس، ما تو کشورمون چقدر از این آب استفاده میکنیم؟
عرض کنم خدمتتون، من حالا توی کشور آمار جهانی میدم و توی ایران هم کم و بیش به همین صورت هست. یعنی ما در حقیقت آب فاضلابی که تصفیه نمیشه و در محیط رها میشه چیزی بین حدود 70-80% هست در کل دنیا. حالا در بعضی از مناطق این وضع بهتره، در بعضی مناطق بهتر، ولی در ایران قدم‌هایی در این راستا برداشته شده که توضیح هم خدمتتون میدم که از این آب استفاده بشه، برای اینکه به نظر میاد طبق محاسبات اگر بتونن از این آب خاکستری، یعنی آب فاضلابی که در منازل تولید میشه و بعد مجدداً بتونن به طریقی یا توی سیفون استفاده کنن یا برای آبیاری باغچه‌ها استفاده کنن، چیزی حدود 80% آب صرفه‌جویی میشه. فقط توی پرانتز این رو باید همیشه بگیم، اون آب خاکستری یعنی آب فاضلاب خانه ها که تصفیه هم نشده و ما استفاده میکنیم برای آبیاری باغچه یا برای مصارف مختلف باید یادمون باشه حتما اون آب خاکستری باید داغ نباشه، یعنی خنک باشه و بعد برای باغچه ها یا آبیاری مورد استفاده قرار بگیریم.
آقای مهندس، در حال حاضر که ما با شیوع ویروس کرونا مواجه هستیم، آیا باز هم میتونیم این اقدام رو روی آب انجام بدیم و اون رو باز چرخانی کنیم؟
بله، عرض میکنم خدمتون، این اتفاقا مهمترین بحثیه که شاید دغدغه اصلی مردم هم هست. من یه تعریف کلی خدمتون بگم. سوال اول اینه که آیا این ویروس تو آب شرب هست؟ آیا تو فاضلاب‌های خام؟ فاضلاب خام یعنی چی؟ فاضلابی که تولید میشه از فاضلاب‌های خانگی و بعدم تصفیه نمیشه. آیا در این فاضلاب خام هست؟ آیا در فاضلاب‌های تصفیه شده وجود داره؟ آیا مثلا فرض کنید اگر فاضلاب خام رو مورد استفاده قرار بدیم توی باغچه یا تولید محصولات کشاورزی، آیا اون محصولات کشاورزی توی بافتش ویروس کرونا میره یا نمیره؟ و اصلا آب فاضلاب اگه داخل زمین نفوذ کنه توی خاک چه اتفاقی براش میفته؟ که اینا سوالاتیه که برای همه هست و من توی یکی دو دقیقه خدمتتون توضیح میدم. اولا در فاضلابی که تولید میشه، آبی که تو خونه مصرف میشه، البته غیر از آب دستشویی ها، آبی که تو سرویس ها، آبی که تو خونه تولید میشه و بعد میاد وارد شبکه فاضلاب میشه، اینو بهش میگن فاضلاب خام. اگر این فاضلاب بره و تو تصفیه خانه ها تصفیه بشه که عمدتاً این کار هم انجام میشه، یعنی نه عمدتاً ولی این کار انجام میشه، وقتی تصفیه بشه این در حقیقت اشعه های یووی بهش میخوره یا مثلا فرض بفرمایید کلور بهش میزنن و قطعاً عاری از کروناست. بنابراین اگر آبی وارد تصفیه خونه میشه و بعد تصفیه میشه و بعد اون آب تصفیه شده مجدد مورد استفاده در کشاورزی یا تولید محصولات میشه، خیالمون کاملا باید راحت باشه که به هیچ وجه کرونا وجود نداره. آب فاضلاب خام چی؟ یعنی آب فاضلابی که از خانه ها میاد بیرون و تصفیه نمیشه. دو تا حالت داره، یا وارد خاک میشه که خاک اون رو باز مجدد تصفیه میکنه، مطمئنا عاری از کرونا است. اگر وارد آبهای سطحی بشه اون فاضلاب خام، بله اون امکان داره که ویروس کرونا توش باشه و خب نباید ازش استفاده شه، اگرچه هنوز تحقیقات تکمیلی هم در این مورد استفاده واقعا کار نشده. ولی به صورت جمع‌بندی خدمتتون بگم اگر فاضلاب تصفیه بشه، کرونا بشه، کرونا وجود نخواهد داشت. اگر خام باشه وارد خاک بشه، بازم عاری از ویروس کرونا خواهد بود و خطری نداره، مگر اینکه خام وارد آبهای سطحی بشه که کمتر این اتفاق میفته.
آقای مهندس، ما چند درصد میتونیم با بازچرخانی یا آب خاکستری در مصارف آب شرب صرفه جویی کنیم؟
سوال خیلی خوبی بود. ما اگر درست استفاده کنیم آب خاکستری، در حقیقت آب فاضلاب تولید شده خانگی که بهش میگیم آب خاکستری رو بیایم و مجدداً بازچرخانی بکنیم و مجدداً ازش استفاده بکنیم در منازل، برای همین مصارف که خدمتتون گفتم، برای آبیاری باغچه، شستن ماشین یا مثلا سیفون‌ها، و این امکان شبکه دوگانه، یعنی یه شبکه آب شرب داشته باشیم و یه شبکه دومی که بازچرخانی آب رو انجام بده، به طور قطع میتونیم بگیم 80% صرفه‌جویی در مصرف میشه. حالا اون 20% ما بقیش بابت آبی است که واقعا ما امکان استفاده مثل آب سیاه رو نداریم و بعد باید آب دیگری رو جایگزینش بکنیم، ولی 80% قطعا استفاده میشه.
بله. واقعا این 80% عدد درخور توجهیه. امیدوارم که هم مسئولان و هم آموزش هایی که در این حوزه وجود داره باعث بشه که من مصرف کننده به ویژه در حوزه مصارف خانگی رو بیارم به استفاده از بازچرخانی آب، آب خاکستری، و بتونیم با این روش در شرایط کم آبی و وضعیت گرم و خشک ایران داره بتونیم با همین میزان آب هم سر کنیم. خیلی ممنونم از نکات مثبت و قابل استفاده که ذکر کردید. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین، ان شاء الله خدمتتون هستم.
خدا نگهدار. خب امیدوارم که برنامه امروز برای همه عزیزانی که شاید با مقوله بازچرخانی آب آشنا نبودند جذاب باشه و از امروز فکر کنیم خانم خانی که ما در خانه چه کارها و چه روشهایی رو میتونیم پیش بگیریم برای اینکه بتونیم از یک آب برای چندین مرتبه و مصارف مختلف استفاده کنیم.
در حالی که کشور ما در یک منطقه گرم و خشک واقع شده، خانم سفری، فکر می‌کنم که بازچرخانی آب همونطور که آقای مهندس سلامت اشاره کردن بتونه تا حدودی در این وضعیت برای ما مؤثر باشه و امیدوارم که در سایر شهرها زیرساخت‌های لازم برای این موضوع فراهم بشه.
انشالله. ممنونم خانم خانی، روز خوش و خداحافظتون.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
همراهان سیاره آبی میتونید تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید. شماره پیامک 3900 رو فراموش نکنید. حرمت حیات. در این بخش از برنامه میخوایم شما رو با موضوعها و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم، با امید به این که همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم، چون ما انسانها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره عاری از آلودگی نیازمندیم. روزانه بین 500 تا 600 تن پسماند تر در میدانهای میوه و تره‌بار و میوه فروشی ها در کلان شهرها تولید میشه که این میزان پسماند به صورت تفکیک نشده و مخلوط به منطقه دفن زباله تحویل داده میشه. با جلوگیری از دفن 500 تا 600 تن پسماند میدانهای میوه و تره‌بار و میوه فروشی ها حدود 450 متر مکعب از حجم شیرابه ها کم خواهد شد. محیط زیست امانت نسل‌های آینده در دستان ماست. از اون مراقبت کنیم. تا فرصت دوباره، خدا نگهدار.
این پرونده بار است.
وحشتناکه آقای جیر، تنگی نفس وحشتناک داره. اصلا نمیشه تا درگیر نشین نمیتونیم متوجه بشین چجوری.
رفتم داخل نونوایی، میبینم که امنیت بسیار زیادی داخل نونوایی سنگکی. بعد به این بنده خدا گفتم که بابا اصلا من کرونا دارم، یه ذره فاصله رو رعایت کنیم، بیرون وایسین، حداقل یه ذره هوای تازه بیاد تو، مریض نشین. بابا قرآن دیگه، من نمیدونم چی بگم.
ازتون عاجزانه خواهش میکنیم فاصله گذاری فیزیکی رو حفظ کنید، مرتب دستاتون رو با آب و صابون بشویید، به خصوص حتما تأکید میکنیم در محیط های جمعی و سرپوشیده از ماسک استفاده کنید.
موج سوم از همیشه به ما نزدیکتر است.
ای زبان فارسی، نامت بلند، آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه لایو بگوییم زنده. علاوه بر کلمه زنده، می توانیم از واژه‌های مستقیم، پخش زنده و دایر نیز استفاده کنیم.
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی.